شخص له بار يا صاحي الخيبر خيبر يا صاحي الخيبر أي شخص له بار يا صاحي الخيبر خيبر يا صاحي
برنامه‌ای که برای این لحظه از اوقات شریفتون در نظر گرفته شده نامش هست موج ارغوانی. با هم میشنویم.
موج ارغوانی. به نام خدا. اهالی رادیو سبا سلام، به موج ارغوانی امروز خوش اومدیم. در شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داریم، شبی که دعاهامون بیش از پیش به عرش میرسه و امیدوارم که در این لحظات، در این روزهای عزیز، هر چیزی که از خدا میخوایم بهمون داده بشه و امیدوارم که یادتون نره من و اهالی رادیو سبا رو هم دعا کنید. امروز هم با شما هستیم با یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت علی علیه السلام که به طور ذاتی در درون همه ایرانی‌ها و همه مسلمان‌های جهان وجود داره، اما باید خوب پیداش کنیم و خوب بهش بالا پر بدیم. ویژگی خیرخواهی. حضرت علی علیه السلام نمونه بارز خیرخواهی بود، نمونه بارز مهربون بودن. همین که هر شب بدون اینکه شناخته بشه میرفت و قرص نانی، خرمایی برای نیازمندی میبرد، همین نشونه خیرخواهیشه. همین که همه دوستش داشتن به خاطر خیرخواه بودنش بود. با ما بمونید امروز هم تا داستانی از خیرخواهی براتون تعریف کنم. خیرخواه بودن همیشه نیازمند این نیستش که بخوای کار بزرگی بکنی یا نشون بدی که خیرخواه هستی، نه. همون کارهای کوچیکی که از سر ذوق میکنی، همون کارهایی که به خاطر خدا انجام میدی واسه دیگران، همون اسمش خیرخواهیه. بمونید با همون.
I'm not afraid.
از صبح باریده بود، نرم و بیوقفه. شهر زیر بارون آرومتر به نظر می رسید. خیابون‌ها خیس، پنجره‌ها بخار گرفته و صدای چرخ‌های تاکسی‌ها توی خیابون اصلی ممتد و خسته بود. مهدی از پنجره دفترش بیرون رو نگاه می‌کرد. دفترش در طبقه سوم ساختمان قدیمی بود با دیوارهایی که رنگشون سالها پیش پوست انداخته بود. در اداره کار می‌کرد که بیشتر از اینکه مرکز تصمیم‌گیری باشه، بهونه‌ای بود برای روبرو شدن با انسان‌ها و سرنوشت‌هاشون. ساعت نزدیک غروب بود. آخرین پرونده اون روز مربوط به زنی بود که برای گرفتن تسهیلات حمایتی اومده بود. زنی جوون با دستانی که رد کار روزانه روش نشسته بود. مهدی حرفاشو شنید. مدارک رو دید و به یکی از همکاران گفت بررسی رو سریع‌تر انجام بده. زن رفت و تشکر کرد، اما نگاهش هنوز سایه‌ای از خستگی داشت.
سرگذشت. به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. توسل یعنی وسیله و واسطه قرار دادن کسی برای تقرب و نزدیک شدن به خداوند متعال و طلب حاجت از خدا. خدای متعال در قرآن در آیه 35 سوره مائده می‌فرماید که ای اهل ایمان، از خدا پروا کنید و دستاویز و وسیله‌ای برای تقرب به سوی او بجوید. علامه فیض کاشانی که از بزرگان علما و مفسرین و حکمای مسلمانه، ایشون می‌فرماید که وسیله هر چه از اعمال صالح گرفته تا اسماء الهی یعنی اسمهای خدا، امامان معصوم، عالمان ربانی و مؤمنان کامل و آنچه که در نزد خداوند دارای قداست و عظمت است مثل قرآن و تربت سید الشهدا علیه السلام می باشد. غالب و عموم مسلمان ها توسل یه امر پسندیده و مشروع می دونند.
گفتم چی شده مامان؟ گفت مامان من خوب میشم. گفتم خیلی انشالله. گفت مامان خوشحال باش من خوب میشم. گفتم چی شده؟ گفت توی خواب که خوابیده بودم حالت حمله عصبی به هم دست داد خیلی شدید، که از دور یه اسب سواری اومد، کلن صورتشون نورانی بود، من صورتشون رو ندیدم، نفهمیدم کی بودن، ولی هرچی که نزدیک به من میشدن اون حالت حمله عصبی خفیفتر میشد. به من که رسیدن ایستاد حمله، خوب شدم، یعنی حالت طبیعی برگشتم. سلام کردم، به من گفتن که انشالله تا مناسبت بعدی حالت خوب میشه.
بسیار نورانی، من چهره او رو نمیدیدم. به من گفت که نگران نباش، تا مناسبت بعدی خوب خواهی شد، شفا خواهی گرفت. خب من از خواب پریدم، خیلی برام عجیب بود این خوابی که دیده بودم، خیلی آشفته شدم.
پدرشون گفت ببین این مناسبت بعدی سه روز دیگه است و این بچه الان به تدریج انشالله حالش خوب میشه، تا مناسبت بعدی دیگه شفای کامل میگیره انشالله. ما به همین امید بودیم و طبق معمول دوستان آشنایان همه زنگ میزدن چه کار کردیم چی شد اینا، دیگه ما گفتیم که بچه همچی خوابی دیده و انشالله اهل بیت شفاش میدن.
و خودش هم دیگه دواها رو قطع کرد، میگفت من حاضر نیستم دوا بخورم. اون دعا نویسی هم که بنا بود بیاد فردا صبحش، بنا بود ماشین بیاره داییش، اون رو هم گفت نمیرم، گفت اهل بیت من رو شفا خواهند داد، شما میخواهید بگید اون دعا نویسی شفا هم داده، اهل بیت من وعده دادن که شفا هم خواهند داد، حتما به شفا خواهم گرفت. و نه قبول کرد بره پیش اون دعا نویس و نه قبول کرد دیگه از اون روز هیچ دوایی بخوره، دیگه لب نزد به دوا. حالش هم روبه بدتری رفت، تو به جای اینکه روبه بهبودی بره تو این سه روز روبه بدتری رفت و روزی 5-6 بار 6-7 بار این حمله عصبی بهش دست میداد.
خداوند متعال در آیه 97 سوره یوسف مطلبی رو برده که وقتی که برادران یوسف میخواستن توبه کنن، اینها اومدن پیش پدرشون حضرت یعقوب و به پدر گفتن که ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما از گناهکاران هستیم. اونجا داره که حضرت یعقوب علیه السلام فرزندانش فرمودی که به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میخواهم. خب این اگه شرک باشه، خب حضرت یعقوب هم میگفتش که خب خودتون برید از خدا طلب آمرزش بکنید دیگه، چرا پیش من اومدید؟ چرا من برم از خدا بخوام که شما رو ببخشه؟
پدرش که پایین تو اتاق خودشون کتابخونهشون نشستن درس میخوندن، اومدن بالا به من گفتن ببین، از این که بچه خوابش صادقه اینو مطمئن باش و قولی که اهل بیت میدن هم مطمئن باش عمل میکنن و وفا میکنن. فقط یه چیز اومدم بهت بگم، نزدیک غروب 13 رجب بود، اومدم بهت بگم که این بچه احتمالاً شفاش در مرگش باشه. بدتر شد، یه حالتی که میدونستم مطمئنن که تا مثلا ساعتی دیگه یه اتفاق بزرگی خواهد افتاد، این بچه یا خوب میشه یا میمیره، یعنی بین این دوتاست 100% یه اتفاق خواهد افتاد.
اون چی که مادرش خیلی بین داشت، میگفت که اگر این زنده بمونه و به شفا نگیره، میترسم سلب عقیده بشه از اهل بیت برای خودش.
نشستم رو به قبله، با وضو مفاتیح باز کردم، شروع کردم دعای توسل خوندم و جوری که خودم از خودم متعجب شدم، انقدر حالم منقلب بود که حرفایی رو که اصلا ممکن هیچ وقت ممکن بود به زبونم نیاد اینجوری که اون شب به زبونم اومد، این توسل به این شدیدی که من کردم. قبل از که من بشینم دعای توسل بخونم، حمله عصبیش خیلی شدید بود، از همیشه شدیدتر، یعنی واقعا دیگه ناامید شدم. احتمال اینکه بمیره بیشتر برام شد تا اینکه بخواد شفا بگیره، بخواد اینکه خیلی شدید بود. بعدش که آروم شد من نشستم دعای توسل بخونم.
و همینطور در آیه 64 سوره نساء خدای متعال می‌فرماید که ای پیامبر، اگر کسانی که به خودشان ظلم کردند، یعنی گناه کردند، نزد تو آمدند، سپس درخواست آمرزش نمودند و پس از آن پیامبر برای آنان در پیشگاه خدا طلب آمرزش کرد، خداوند را توبه پذیر و مهربان خواهید یافت.
چرا اومدی از کدوم خاطره به ذهنم که با عشق درگیشم؟ جوونی فقط پای عشق تو بود، قسم میخورم با غمت پیشم. نگفتی چه تقدیر پردردی و برای دوتامون رقم میزنی؟ ته قصه تاوان دل بستنه، به هم میرسیم و به هم میزنی. نگام مثل از جنگ برگشته هاست، نگام کن که عمری بازندتم. تو میری و من توی تنهاییام، به چشمت قسم فکر آیندتم. نگام مثل از جنگ برگشته هاست، نگام کن که عمری بازندتم. تو میری و من توی تنهاییام، به چشمت قسم فکر آیندتم. اگه سردم و تو خودم یخ زدم، تو یادآوری بهار منی، تو رفتی و خوب خیالت هنوز، خیال همین که کنار منی.
به قلبی که بعد از تو سازش نکرد، که نبضش فقط غرق آشوب بود، به مردی که دیوونه عشق شد، بگو رفتنش واسه تو خوب بود.
نگام مثل از جنگ برگشته هاست، نگام کن که عمری بازندتم، تو میری و من توی تنهاییم، به چشم قسم فکر آیندتم. نگام مثل از جنگ برگشته هاست، نگام کن که عمری بازندتم، تو میری و من توی تنهاییم، به چشم قسم فکر آیندتم.
دفتر خلوت شد، تا دیر وقت مونده بود. چراغ‌های اتاق خاموش نبودن، اما سکوتی عمیق در فضا پیچیده بود. مهدی مدتی به میز کارش خیره موند. میزی ساده، بی زرق و برق. زیر لب گفت: خیر یعنی همین. خیر یعنی کار بدون نام. یعنی دل آرومی که چیزی نمیخواد. یاد جمله ای از امام علی علیه السلام افتاد که زمانی در حاشیه کتابش نوشته بود: بهترین نیکی اونه که پنهان انجام بگیره تا عزت گیرنده محفوظ بمونه. سالها بود که این جمله رو در ذهنش به عنوان معیار نگه داشته بود.
خطبه 173. آگاه باشید، همانا این دنیا که آرزوی آن را می کنید و بدان روی می آورید و شما را گاهی به خشم می آورد و زمانی خوشنود می سازد، خانه ماندگار شما نیست و منزلی نیست که برای آن آفریده و به آن دعوت شدید. آگاه باشید، نه دنیا برای شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه از جهتی شما را می فریبد، ولی از جهت دیگر شما را از بدیهایش می ترساند. پس برای هشدارهایش از آنچه مغرورتان می کند چشم پوشید، و به خاطر ترساندنش از طمع ورزی در آن باز ایستید. به خانه‌ای که دعوت شدید سبقت گیرید و دل از دنیا برگیرید، و چونان کنیزکان برای آنچه که از دنیا از دست می دهید گریه نکنید، و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار و حفظ و نگهداری فرامین کتاب خدا، نعمتهای پروردگار را نسبت به خیش کامل کنید.
شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی. خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی. زایهیمان جهمان دو جهمان از آیهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی،
اون شب با قدم‌های آروم از اداره بیرون اومد. مسیر خونه را همیشه از راهی می‌گذشت که از محله‌های پایین‌تر شهر عبور می‌کرد. جایی که نور چراغ‌ها کمتر بود و بوی نون تازه از نونوایی کوچیک در پیچ کوچه‌ها بلند می‌شد. در گوشه خیابون پیرمردی بساطه میوه داشت. چند سبد نارنگی، سیبای ریز و اناری که رنگش پریده بود. پیرمرد لبخند زد ولی نگاهش غم داشت. مهدی نزدیک رفت. همه ی میوه ها رو خرید. پولشو گذاشت کف دستشو چیزی گفت که فقط خودشو پیرمرد شنیدن. آدم باید گاهی خرج دلش کنه، نه خرج خونش. پیرمرد چیزی نگفت، فقط زیر لب آروم دعا کرد. مهدی میوه ها رو بین چند کودک که اطراف بساط ایستاده بودن تقسیم کرد. صدای خنده بچه ها تو کوچه پیچید، صدایی که خستگی تمام روز رو از دلش برد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بتونه
دوستا حاضر کیو میگید زبانم سلام از خود مدام ابو کشاور بندم از روزه مسجد استان از مسجد سلیمان. ما سینه زدیم بی صدا بارید، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نشستیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید یوسف کلاهدوز. مشغول کار شده بودم و حواسم به حامد نبود. یه باره از رو صندلی افتاد و سرش شکست. سری بردمش بیمارستان و سرشو پانسمان کردم. منتظر بودم یوسف بیاد و با ناراحتی بگه چرا سهلنگاری کردی، چرا حواست نبود از این حرفا. وقتی اومد مثل همیشه سراغ حامدو گرفت. گفتم خوابیده. بعد شروع کردم آروم آروم جریان رو براش توضیح دادم. فقط گوش داد. آروم آروم چشماش خیس شد و لبشو گاز گرفت. بعد گفت تقصیر منه که اینقدر تو رو با حامد تنها میذارم. منو ببخش. من که اصلاً تصور